موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون وقتشه به فصل هفتم انجیل متی در کلام خدا بریم و به گفتار پایانی عیسی مسیح در موعظه عظیم بالای کوه بپردازیم. موعظه بالای کوه یک موعظه بشارتی است که قصد داره تکیه یهودیان رو از مذهب کاذب برداره و اونها رو به سمت حقیقت در مسیح هدایت بکنه. در پایان این موعظه خداوندمان یک فراخوان میده که از آیه 13 شروع میشه. ما الان میخواهیم این بخش از کلام خدا رو بررسی بکنیم، ولی به طور خاص به آیات 21 تا 23 میپردازیم. کلام خدا میفرماید: نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. نمیشه این کنفرانس درباره جنبش کاریزماتیک باشه ولی ما به این آیات اشاره نکنیم. برای همه خوانندگان این آیات واضح و مشخصه که ادعای ایمانداران کاذب که میگن نبوت میکنن و دیوها رو اخراج میکنن و معجزه میکنن دقیقاً ادعای جنبش کاریزماتیکه. در این آیات عیسی مسیح با همه اتمام حجت میکنه. یک مثل قدیمی میگوید با بهشت بهشت گفتن بهشتی نمیشیم. این مثل از همون روزهای اولیه دوران عهد جدید درست بوده. در کتاب امثال سلیمان فصل 30 آیه 12 چنین میخونیم: گروهی میباشند یا نسلی میباشند که در نظر خود پاکند، اما از نجاست خود غسل نیافتند. رساله رومیان فصل 10 آیه 2 در توصیف قوم اسرائیل میگوید برای خدا غیرت دارند اما نه از روی معرفت. میلیون ها نفر خودشون رو مسیحی می نامند و به خیال خودشون مسیحی هستند. این مسیحی نماها با این امید زندگی می کنند که به بهشت میرن و از جهنم دور می مونن، ولی سرانجام می فهمند که اشتباه کردند. میلیون ها نفر ادعا می کنند به عیسی مسیح ایمان دارند و نام عیسی ورد زبونشونه و او را خداوند می نامند. میلیون ها نفر خودشون رو ایماندار به مسیح می دونند و انتظار دارند اهل بهشت باشند، ولی وا مصیبت ها که از جهنم سر در می آرند. خداوندمون در ابتدای خدمتش به این حقیقت اشاره میکنه. انجیل یوحنا فصل 2 آیه 23 میفرماید: و هنگامی که در عید پسح در اورشلیم بود، بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر می گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. مردم شیفته معجزات می شن و به عیسی مسیح ایمان می آرن. اما عیسی خیشتن را به دیشان مطمئن نساخت، زیرا که او همه را می شناخت. او احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود می دانست. عیسی مسیح می دونست که ایمان اون جماعت ایمان سطحی و بیریشه است. ایمان اونها به تجربه و معجزه وابسته بود. ایمان اونها ظاهری بود. خداوندمون این واقعیت رو به روشنی بیان میکنه وقتی میفرماید بسیاری که خداوند میگویند وارد ملکوت نمیشن. اکنون باید نکته‌ای رو برای شما روشن بکنم. واضحه که اگه کسی اعتراف نکنه عیسی خداونده، وارد ملکوت خدا نمیشه. رساله رومیان فصل 10 آیه 9 میفرماید اگر به زبان خود عیسی خداوند رو اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. اعتراف به این که عیسی خداوند است برای نجات یافتن عامل مهم و حیاتی است. این اعتراف نتیجه کار روح القدس می باشه. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 می گوید احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی تواند گفت. کسی که اعتراف نکنه عیسی خداوند است، نجات پیدا نمی کنه. اما موضوع تکان دهنده اینجاست که مردمی هم وجود دارن که اعتراف می کنن عیسی خداوند است ولی نجات ندارن. اونها در مسیرشون به سوی جهنم بلند و رسا و مدام و بیوقفه به خداوندی عیسی اعتراف می کنن. اما این فراخوان در پایان موعظه بالای کوه همه خوانندگان و مخاطبان رو وادار به انتخاب میکنه. اینجا خط باریکی است میان ایمان کاذب و ایمان واقعی. خط باریکی میان ایمان نجات بخش و ایمانی که نجات نمیبخشه. اینجا همه با دو مسیر و دو راه روبرو هستند که باید یکی رو انتخاب بکنن. حالا شما میگید در دنیایی که 1001 دین و مذهب وجود داره چطور ممکنه فقط دو گزینه وجود داشته باشه؟ بسیار خوب، اینگونه که شما یا راه بهشت رو انتخاب میکنید یا راهی که به بهشت خط نمیشه. بله، 1001 راه وجود داره، ولی همه اون 1001 راه به یک مکان ختم میشن. واقعیت اینه که فقط دو راه در جهان وجود داره. یک راه همون مذهب دستساز انسانه که به دسترنج انسان تکیه داره. این یک راه شامل همه مذاهب دنیاست که رفتن به بهشت رو مشروط به انجام کارهای نیکو و پایبندی به اصول اخلاقی و آیین و تشریفات مذهبی میدونن. اما راه دیگه راه دستاورد الهی است که رفتن به بهشت رو به کسانی نوید میده که اعتراف میکنن دستشون خالی است و کاری از اونا بر نمیاد که بتونن خودشون رو رستگار بکنن و بهشت برن. یک راه، راه اعمال و جسم و شایستگی اخلاقی و آداب و تشریفات مذهبی است که به جهنم ختم میشه و فرق نمیکنه که اسم چه دین و مذهب و مرام و مسلکی رو روی اون بگذارید. اما راه راستین راه ایمان و فیض و روح القدس. راه اول مشروط به اعمال شماست. راه راستین مشروط به کاری که خدا انجام داد. اگه میخواهید با دسترنج خودتون بهشت برید، باید پیرو شریعت باشید. اما رساله رومیان فصل 3 آیه 20 میفرماید به اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. در این راه شما امید ندارید و زیر لعنت هستید. ولی اگه به راه و روش خدا طالب بهشت هستید، با فیض در این راه قدم بر می دارید. در این راه شما زیر فیض هستید، نه زیر شریعت. در این راه شما با دسترنج خودتون بهش نمیرید. شما امید دارید و لعنت الهی از شما برداشته میشه. البته که یهودیان زمان عیسی مسیح به مذهب متکی به دسترنج انسان تکیه داشتن. اونا میخواستن با لیاقت و شایستگی اخلاقی خودشون و با تکیه به اعمال نیکو و مذهبی خودشون به خدا برسن. ولی در واقع پولس در رساله رومیان فصل 11 آیه 28 اونها رو دشمنان انجیل می نامه. به راستی که اونها دشمن خدا بودن. رساله رومیان فصل 10 می فرماید زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته می خواستند عدالت خود را ثابت کنند. پس مذهب تلاش میکنه با شایستگی پیروانش، با اعمال مذهبی، با پایبندی به اصول اخلاقی، با آیین و تشریفات، با حس رضایتی که از رعایت اعمال مذهبی به وجود میاد، با رفتار و کردار مذهبی، با تجربه و احساسات به حضور خدا بره. از سوی دیگه راه راستین نجات و رستگاری راهی است که گناهکار در اون دست خالی قدم میگذاره. اینجاست که خداوندمون تفکیک میکنه. تفکیک با تضادهای روشن و آشکار. دو در وجود داره. در گشاد و در تنگ. دو راه وجود داره. راه پهن و راه باریک. دو سرنوشت و عاقبت وجود داره. هلاکت و حیات. دو جمعیت وجود داره. بسیار و اندک. دو درخت وجود داره. درخت خوب و درخت فاسد. دو میوه وجود داره. میوه خوب و میوه بد. دو نوع رفتار وجود داره. کسانی که اهل حرف هستند و کسانی که اهل عمل می باشند. دو سازنده وجود داره. سازنده دانا و سازنده نادان. دو زیربنا وجود داره. زیربنای سنگی و زیربنای ماسه‌ای. دو خانه وجود داره. خانه پابرجا و خانه‌ای که فرو می ریزه. اینها تضادهای بسیار ساده و آشکاری هستند. در واقع از این روشن‌تر و واضح‌تر نمیشه انتخاب میان هر یک از این دو گزینه رو به تصویر بکشید. ناگفته نمونه، هر دو راه بهشت رو وعده میدن. هیچ کس جهنم رو تبلیغ نمی‌کنه. هیچ کس نمیگه به راه ما بیایید تا شما رو به جهنم ببریم. البته که این راه وسیع و فراخی که وعده بهشت میده دقیقاً همون راهی است که به جهنم ختم میشه. ولی مردمی که در این راه پیش میرن از مقصد بیخبرن. علاوه بر این یه جماعت دستندرکارم وجود دارن که مردم رو به سمت این راه وسیع هول میدن. آیات 15 تا 20 از این جماعت نام میبره. اونها انبیای کاذب هستند. گرگایی در لباس گوسفند که اگه از نزدیک به زندگی اونها نگاه بکنید میتونید فساد اونها رو از میوه فاسدی که بار میدن تشخیص بدید. پس دو راه وجود داره که هر دو به مردم جهان وعده بهشت میدن. یکی از این دو راه دروغه و به جهنم ختم میشه. فقط یک راه حقیقته و به بهشت میرسه. حالا انتخاب با شماست. اکنون به این تضادا میپردازیم و از آیه 13 شروع میکنیم که از دو در نام میبره. از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که به هلاکت میرسد و آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که به حیات میرسد و یابندگان آن کمند. هر دو راه راه مذهبی هستند. اینجا منظوری نیست که مذهب با خدا ناباوری مقایسه بشه یا مذهب با فلسفه ندانمگرایی مقایسه بشه. منظور این نیست که کسانی که به خدای یکتا ایمان دارند با بت پرستان و کسانی مقایسه بشن که به فلسفه همه خداگرایی یا فلسفه روحگرایی اعتقاد دارند. حالا توضیح مختصری درباره این مکتبا. مکتب ندانمگرایی دیدگاه فلسفی که پی بردن به درستی یا نادرستی برخی ادعاها به ویژه ادعاهای مربوط به امور آسمانی مثل الهیات، زندگی پس از مرگ، وجود خدا و موجودات روحانی یا حتی حقیقت نهایی را نامعلوم و یا از اساس ناممکن میدونه. باورمندان فلسفه همه خداگرایی اعتقاد دارند که خدا در همه چیزه و همه چیز خدا می باشه. باورمندان فلسفه روحگرایی اعتقاد دارند تمامی عناصر طبیعت دارای روح هستند. اما اینجا این مکتبا با هم مقایسه نمیشن. اینجا حرف بر سر دو راه مذهبی است که هر دو وعده میدن. این تنها راست که خدا میخواد اون رو پیش بگیرید، چون این راه تنها راه رسیدن به بهشته. پس هر دو راه وعده بهشت میدن، ولی فقط یکی از اونها به بهشت میرسه. آیه 13 میفرماید از در تنگ داخل شوید. این یک حکمه، یک دستوره. این فرمان و فراخوانیست که باید بیدرنگ به اون پاسخ بدیم. واقعا لحظه تردید جایز نیست. با این فراخوان ما کم کم گفته خداوند رو درک میکنیم. الان میخوام درباره این فراخوان مهم چند نکته رو برای شما توضیح بدم. نکته شماره 1 اینه که باید از در وارد بشید. راه درست رفتن به بهشت در اینجا به روشنی بیان میشه. این راه راه تنگ و باریکی است و شما باید از این راه وارد بشید. اینکه فقط از راه دور به این راه نگاه بکنید کفایت نمیکنه. اینکه این راه رو تحسین بکنید دردی از شما درمان نمی کنه. این که فقط درباره این راه مطالعه و اون رو تحلیل بکنید به کارتون نمیاد. نقد و بررسی این راه و حتی این که بگید این راه روی من تأثیر گذاشته فایده نداره. دقت بکنید چی میگم. جهنم پر از آدمهایی است که از عیسی مسیح تعریف و تمجید میکنن. جهنم پر از مردمی است که حتی موعظه بالای کور رو تحسین می‌کنند. جهنم پر از کسانی است که عضو کلیساها و سازمان‌های خدمات مسیح هستند. اینا کسانی هستند که این راه رو تحلیل و بررسی می‌کنند. ولی شما باید از این راه داخل بشید. شما باید در این راه قدم بگذارید. نکته دوم اینه که باید از در تنگ وارد بشید. چرا این در تنگه؟ این در تنگه چون به وسیله عیسی مسیح و فقط به وسیله عیسی مسیح باید از اون وارد بشید. مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. عیسی در انجیل یوحنا فصل 10 می فرماید من در هستم. پس راه دیگری وجود نداره. در نام دیگری جز خداوند عیسی مسیح نجات نیست. شما باید از طریق او وارد بشید. باید به عیسی مسیح ایمان بیارید. هر کسی به عیسی مسیح ایمان نیاورد ملعون است. کلام خدا می فرماید اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد لعنت باد. واقعا خیلی عجیب و غریبه که باید بر این حقیقت مسلم تاکید بکنیم. امروزه در دایره مسیحیان شاخه انجیلی کسانی وجود دارند که میگن راستش یهودیان لازم نیست از طریق مسیح به بهشت برن. اونها بدون مسیح هم میتونن به حضور خدا برن. عده‌ای دیگه میگن غیر یهودیان هم میتونن بدون ایمان به مسیح به حضور خدا برن. خدا دورانی رو که اونها در اون زندگی میکردن در نظر نمیگیره. انگار که اونها قبل از تولد مسیح زندگی کردن. ولی کتاب مقدس در این مورد بسیار واضح و شفافه. شما باید از این در وارد بشید. این در مسیح است و فقط مسیح. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 می فرماید و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. اما هر کسی به عیسی مسیح ایمان نمیاره به فرموده انجیل یوحنا فصل 3 هلاک میشه. پس باید از این در که مسیح است وارد بشید. باید نزد مسیح بیایید. نزد مسیح راستین و انجیل راستین. اما نکته سوم اینه که باید تک و تنها از این در وارد بشید. این در تنگه. شما نمیتونید دست جمعی وارد بشید. شما جمعیت رو پشت سر میگذارید و به تنهایی وارد میشید. این حقیقت جماعت کاریزماتیک رو که همیشه جوگیر جمعیت هستند دلخور و ناراحت میکنه. در کنسرت های راک هم مردم جوگیر جمعیت میشن و در اون شلوغی میون جمعیت میلولن. کنسرت راک هم فرقی با دوره همی های کاریزماتیکا نداره. همون حس و حال و تب و تاب و تشنج و از خود بی خود شدن رو در هر دو جمعیت میبینیم. ولی موضوع حرف و سخنشون با هم فرق میکنه. و کاریزماتیکا در جمع خود نام عیسی و کلام او رو هم به زبون میارن. وقتی از این در وارد میشید میبینید که این در تنگه. این در مثل دروازه گردان در فرودگاه یا ایستگاه مترو می باشه که در هر لحظه فقط یه نفر اجازه عبور داره. این در کاملا انحصاری است، کاملا شخصی است. در واقع این راه به قدری شخصی و انحصاریه که شاید مجبور بشید با پدر و مادر و خواهر و برادر و همه دوستان و بستگان و آشنایان قطع رابطه بکنید. این در یک در دست جمعی نیست. این در هر بار فقط به یک نفر اجازه ورود میده. ما این رو سال هاست که تکرار کردیم. ملکوت خدا یک نفر به یک نفر پیش میره، هر یک نفر به نوبت. شما تک و تنها وارد میشید. شما یک عمر در میان جمعیت سرسام‌آور میدویدید و همه عمر تلاش میکنید تا عضو یک گروه جمعیت باشید. این طرز فکر همون مسیحیتیه که میگه چقدر عالی، بیایید با هم یک جماعت تشکیل بدیم. بعد نتیجه این میشه که در میان این جماعت از شدت هیجان و احساسات سر کیف میاییم و در میان شلوغی جمعیت گم میشیم. اما این در چنین نیست. شما باید خودتون و خانواده و دوستان و زندگیتون رو انکار بکنید. باید به همه چیز پشت بکنید، حتی به هر کسی که او رو میشناسید، و بعد خودتون تنها وارد بشید. برای اولین بار در زندگیتون دیگه همرنگ جماعت نمیشید و از اینکه به دنبال جمعیت باشید دست میکشید. شما خودتون رو از سیل جمعیت کنار میکشید و تنها وارد میشید. اما من چنین پیغامی رو از جماعت کاریزماتیک نمیشنوم. به نظرم مردم اصلا درکی از این موضوع ندارن و فقط شیفته جمعیت میشن و فریب اکثریت رو میخورن. حال آنکه شما باید تک و تنها وارد شید. الان بریم سراغ نکته چهارم. شما نه فقط باید تک و تنها از این در وارد بشید، بلکه باید تنها و با دشواری از این در وارد بشید. الان میپرسید چرا با دشواری؟ از قرار معلوم دلیلش اینه که انتهای آیه 14 میفرماید یابندگان آن کمند. اما چرا یافتن این در سخته؟ الان به شما میگم چرا سخته. آیه بعد میفرماید از انبیای کذبه احتراز کنید. انبیای کاذب همه جا هستن. اونا کارشون چیه؟ اونها مردم رو به سمت در دیگری میبرن و برای همین یابندگان کم هستن. وقتی در رو پیدا می کنید با دشواری وارد اون می شید. در انجیل لوقا فصل 13 آیه 24 عیسی مسیح می فرماید جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید. عجب، پس باید با تقلا و تکاپو از در تنگ داخل بشیم. بله، این یه تجربه مهنت باریه. اما گویا این حرف خریدار نداره. زیرا که به شما میگویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست. واژه‌ای که جد و جهد ترجمه شده در زبان یونانی اگونیتسومای میباشه که به معنی درد و کشمکش شدیده. در واقع در انجیل متا فصل 11 آیه 12 عیسی مسیح می‌فرماید ملکوت آسمان مجبور می‌شود و جباران آن را به زور می‌ربایند. ایماندار شدن واقعیتی سخت و پرتنشیه. تک و تنها از این در وارد شدن واقعیت سخت و پرتنشیه. در انجیل لوقا فصل 16 و آیه 16 عیسی مسیح می‌فرماید هر کسی به جد و جهد داخل آن می‌گردد. ولی چرا اینقدر سخته؟ چرا اینقدر دشواره؟ اول از همه این که یافتن این در کار دشواریه. یه نفر در لس آنجلس میگه می‌خوام در تنگ رو پیدا بکنم. به نظرتون این شخص کجا باید بره و به چند جا باید سر بزنه تا بتونه این در رو پیدا بکنه؟ بر هم که پیدا کرد عبور از این در کار سخت و پرکشمکشیه. ولی چرا؟ چون برای عبور از این در لازمه توبه بکنید و خودتون رو انکار بکنید. اشعیا فصل 55 و آیه 7 می‌فرماید: شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید. آیا می‌خواهید از در تنگ عبور بکنید؟ توبه کنید و راه شریر خودتون رو ترک بکنید. از زندگی گناه آلود دست بکشید. بله، البته که سخته، چون تا الان فقط در گناه و ناراستی زندگی کردید. ارمیا همین حقیقت رو با لحن ملایمتری بیان میکنه. خداوند در کتاب ارمیا فصل 29 آیه 13 میفرماید: مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. این یعنی از همه چیز دست بکشید، یعنی چیز دیگری نمیخواهید، یعنی شما میمونید و این در. برای همین این در تنگه. پیدا کردن این در سخته و زمانی هم که اونو پیدا میکنید عبور از اون کار پرکشمکشیه، چون باید هرچه دارید و هرچه با اون مونس هستید پشت این در بگذارید. فقط کسانی که موضوع رو جدی میگیرند، فقط آدمهای غیرتمند از این در عبور میکنند. فقط شکست دلان و مخلصان بیریا از این در عبور میکنند. این در تنگه. این در راه ورود به مهمونی و رقص و پایکوبی که نیست. بعد این طرف قضیه، شما به جنبش کاریزماتیک نگاه میکنید که هرچه حماقت و نادانی و سبکسری است اونجا جلو میدن. گاه با خودتون فکر میکنید آیا اصلا بین این به اصطلاح واعظان و یه نفر که کمدی استنداپ اجرا میکنه فرقی وجود داره؟ عبور از در تنگ یک قدم جدی و به قولی بنیاد شکنه، به احتیاج به فروپاشی داره. چرا این راه سخته؟ چون گناهکاران گناهشون رو دوست دارن. ولی این تنها شکلی است که میتونید از این در وارد بشید. و اما نکته پنجم، شما باید از این در که مسیح است وارد بشید و باید تنها وارد بشید. این یک مناسبت دست جمعی نیست. این یک امر شخصی است. شما باید به دشواری وارد بشید، چون باید توبه بکنید و از هر چه دوست دارید دل بکنید و دست خالی وارد بشید. شما نمیتونید همراه با چمدوناتون از دروازه چرخان عبور بکنید. این در برای کسانی است که همه چیز رو رها کردن. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 9 آیه 23 میفرماید: اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده. نهایت این انکار کجاست؟ به گفته انجیل یوحنا فصل 12 آیه 25، باید از جون خودتون بیزار باشید و خودتون رو انکار بکنید. در دو حکایت کوتاه در انجیل متا فصل 13 آیه 44 تا 46 عیسی مسیح می‌فرماید: شخصی دنبال گنج بود و زمانی که اون گنج رو در زمین پیدا می‌کنه همه دارایی خودش رو میفروشه تا اون گنج رو بخره. شخص دیگری مروارید گرانبها پیدا میکنه و همه مالش و دارایی خودش رو میفروشه تا اون مروارید رو بخره. این دو حکایت ساده برای شما توضیح میدن که وقتی مسیح رو پیدا میکنید از همه چیز دست میکشید. در این دو حکایت کوتاه یه عبارت تکرار میشه: آنچه داشت فروخت. این کلام انجیل لوقا فصل 9 می باشه. متا فصل 10 نیز همین رو میگه. خودتون رو انکار بکنید. منظور چیز که میگیم باید دست خالی بیایید. یعنی نباید با تکیه به نیکوکاری و اعمال مذهبی خودتون از این در وارد بشید. شما دسترنج خودتون رو نمیارید. شما واقعا با روحیه خوشابه‌آلها میایید. این یعنی چی؟ عیسی مسیح در ابتدای موعظه خودش درباره خوشابه‌آلها صحبت میکنه. در انجیل متا فصل 5 عیسی مسیح میفرماید کسی وارد ملکوت میشه که مسکین در روح میباشه. این یعنی چی؟ یعنی یک نفر شخصا اعلام ورشکستگی بکنه. یعنی ورشکستگی روحانی و اخلاقی. وقتی شما درک میکنید از نظر روحانی و اخلاقی ورشکسته هستید، دیگه به هیچ دسترنج و اعمال مذهبی خودتون تکیه نمی کنید و اونها رو با خودتون نمیارید. شما همه چیز رو از خودتون جدا می کنید. شما همه چیز رو رها می کنید. همه چیز رو می فروشید. شما مثل اون باجگیر در انجیل لوقا فصل 18 می شید که در معبد به سینه خودش می کوبید و می گفت خدایا به من گناهکار رحم بکن. او چیزی نداره که به خدا بده. اما در کنارش اون فریسی میگه خدایا تو رو شکر میکنم که مثل این باجگیر نیستم. من 10 1 میدم. این کارو میکنم. اون کارو میکنم. ولی عیسی مسیح میفرماید آن مرد که به سینه میکوبه و از همه چیز دست کشیده عادل شمرده میشه، نه اون فریسی. سپس به حاکم جوان و ثروتمند در انجیل متا فصل 19 میرسیم. قصد عیسی این بود که مشخص بشه آیا اون جوان حاضر همه چیز رو ترک بکنه یا نه. از این رو به او میفرماید هر چه داره بفروشه و به فقیران بده. اما اون حاکم جوان و ثروتمند از اونجا میره و به عیسی پشت میکنه. این خواسته برای او خواسته بسیار زیادی بود. از همون ابتدا یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح هر دو پیغام توبه رو موعظه کردند. عیسی مسیح همیشه در موعظه خودش از مردم میخواست قبول بکنند که از نظر روحانی ورشکسته و دست خالی هستند. عیسی مسیح از شما میخواد برای گناهانتون به سوگ بنشینید، دلتون بشکنه و مشتاق باشید از گناه برگردید، مشتاق باشید از داوری گناه نجات پیدا بکنید و به این درک برسید که دستتون خالیه و هیچ چیز ندارید که تقدیم خدا بکنید. به این دلیل که بنابر موعظه خوشابه‌آلها کسانی که وارد ملکوت خدا میشن از نظر روحانی ورشکستن و خودشون این رو خوب میدونن. از این رو به خاطر وضعیت روحانی خودشون سوگواری میکنن. در نتیجه افتاده دل و شکست دل میشن و بعد تشنه و گرسنه عدالت میشن، چون میدونن راستی و عدالتی در خودشون ندارن. اما من این شکل و شیوه از موعظه رو جایی نمیبینم. من در جنبش کاریزماتیک نمیبینم کسی در موعظه خودش چنین فراخوانی رو اعلام بکنه. در این جنبش تنها چیزی که میشنویم اینه که بدوید و بیایید تا دور هم جمع بشیم و خوش باشیم و گل بگیم و گل بشنویم. بیایید به جماعت بیخیالان و بیدردان بپیوندید. آهای بیایید شفا بگیرید و پولدار بشید. بدوید و نبوت بکنید. بذارید عیسی با شما صحبت بکنه. شاد و خوشحال باشید. ای وای که همه اینها زمین تا آسمون با گفته های خداوندمون فاصله دارن. اما شما باید وارد بشید. باید از این در وارد بشید. باید تک و تنها از این در وارد بشید. باید با دشواری از این در وارد بشید. باید دست خالی وارد بشید. باید تسلیم خداوند از این در وارد بشید. چند سال قبل کتابی نوشتم به نام غلام. بله، شما واقعا غلام میشید. اما در دوران کلیسای اولیه پذیرش این موضوع بسیار دشوار بود. در جامعه‌ای که بردهداری رواج داشت و مردم از بردگی بیزار بودند و می‌خواستن آزاد بشن، شما به اونا میگید این پیغام انجیله. شما باید برده بشید، باید غلام بشید، باید از خانواده دست بکشید، باید از خانواده خود، از پدر و مادر و خواهر و برادرتون بیزار باشید. شما باید از جون خودتون بیزار باشید. شما باید از همه داشته های خودتون دست بکشید. باید همه چیز رو رها بکنید و خودتون رو کاملا تسلیم خداوند بکنید. بله، باید خودتون رو انکار بکنید و صلیب خودتون رو بردارید. اما صلیب خود رو برداشتن یعنی چی؟ آیا این یک تجربه عرفانی و اسرارآمیزه؟ خیر. صلیب خود رو برداشتن یعنی که حاضر باشید بمیرید. آیا واقعا مهمه که شما به خاطر انجیل جون خودتون رو از دست بدید؟ یه نفر به شما میگه اگه به عیسی مسیح ایمان بیاری و اعتراف بکنی و خداونده تو رو دار میزنیم. حالا آیا شما در این شرایط باز هم به عیسی مسیح ایمان میارید؟ من یک کلام مسیح یعنی این. آیا حاضرید به خاطر ایمانتون جون خودتون رو از دست بدید؟ ایماندار واقعی میگه بله، البته، چون اگه با این حال و روز و در این وضعیت کنونی بمیرم حتما به جهنم میرم. شما قبول میکنید که از نظر روحانی دست خالی هستید. شما به خاطر گناهانتون سوگوار میشید. شما مشتاقید از گناه برگردید و به هر قیمتی از داوری نهایی، از داوری جهنم نجات پیدا بکنید. حالا عیسی مسیح راستین کجا و این عیسی که برای شما تبلیغ میکنند و به شما وعده و وعید میدن که او هر چه دلتون میخواد به شما میده کجا؟ به قول معروف میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. از نظر کاریزماتیکا شما لب تر بکنید برچه میخواهید میرسید. عیسی به همه رویاهای شما رنگ و بوی واقعی میده. ولی واقعا لازمه در چنین طرز فکری تجدید نظر بکنید. در واقع عیسی مسیح در انجیل لوقا دو حکایت تعریف میکنه و میفرماید بهتره قبل از ایمان آوردن به من فکر بکنید، چون نمیخواهید مانند اون کسی باشید که قصد داره برجی بسازه ولی اول خرج اون رو برآورد نمیکنه و این کار او از نادانی او حکایت داره. شما نمیخواهید مانند پادشاهی باشید که با 10,000 سرباز به جنگ میره و قدرت مقاومت در برابر انبوه نیروی مقابل رو نداره. بله، پس باید بها رو حساب بکنید. اما این بها چقدره؟ این بها همه چیزه. شما غلام عیسی مسیح میشید. تصورش بکنید. کلیسای اولیه، ایمانداران اولیه، کوچه به کوچه و شهر به شهر در میان غیر یهودیان می گشتن و در هر کوی و برزن از مردم می‌خواستن غلام یک یهودی مصلوب بشن. واقعا که پذیرش این موضوع آسون نیست. در مقایسه با امروز، در اون دوران پذیرش این موضوع سخت بود. ما الان به شکل قرن اول میلادی برده نداریم، ولی پیغام همون پیغامه. ما مردم رو فرا می‌خونیم تا تمام عمرشون برده و غلام عیسی مسیح بشن. شما از این در وارد میشید در حالی که همه چیز رو پشت در میگذارید. همه نیازهای روحانی شما دست عیسی مسیح است. شما باید به او توکل بکنید. شما برای همه نیازهای خودتون و اینکه مسیح از شما مراقبت میکنه و به وعده هایی که به شما داده وفا میکنه باید به او توکل بکنید. این قدم ایمانه که شما بر میدارید. قدمی که هیچ کس تا لحظه نجاتش نمیتونه اون رو برداره. این یعنی انکار کردن خود. یعنی صلیب خود رو برداشتن و او رو پیروی کردن. حالا در نقطه مقابل این در تنگ یک در وسیع و فراخ هم وجود داره. این در پهناوره. اما یعنی چی؟ یعنی از محدودیت و قید و بند خبری نیست. بشتابید و بیایید. دست جمعی هم بیایید. با دار و دسته بیایید. موسیقی و ساز و ضرب هم شما را همراهی میکنه. بیایید که بزن و بکوبه. بیایید و خوش باشید. اجازه بدید تجربه شما را جذب خودش بکنه. جمع ما جمع اصلاً از سختی خبری نیست. از خودانکاری خبری نیست. بیایید و غرورتون رو هم بیارید. همه ی گناهانتون هم رو بیارید. و اصلاً نگران توبه کردن نباشید. یه جمعیت انبوه از مردم مذهبی با چمدون و کوله پشتی و توشه راه و همه امیال و خواسته هاشون در این راه پهناور همسفرن. من به مسیح ایمان میارم تا مسیح حال دلم رو خوب بکنه. من به مسیح ایمان میارم تا مشکلات ازدواجم رو حل بکنه. مسیح از من آدم بانفوذ و قدرتمندی می سازه. مسیح آرزوهای منو برآورده می کنه. بله، از نظر این جماعت، مسیح تنها کسی که امیال نفسانی مردم رو که تولد دوباره ندارند برآورده می کنه. توده مردم، انبوه جمعیت از این در وارد می شن. حالا میرسیم به دو راه که دو راه بسیار متفاوتن. یک راه وسیع آیه 13، یک راه باریک آیه 14. در راه وسیع یک دنیا فضا برای آموزه‌های گوناگون وجود داره. شما میتونید به هر چه دلتون میخواد ایمان داشته باشید. به قول معروف شهر فرنگه، از همه رنگه. اینقدر سخت نگیری، اینقدر بحث نکنی. این حرف کارزماتیکاست. شما معمولاً از اونا میشنوید ما رو متهم میکنن که تفرق اندازیم و محبت نداریم و نمیتونیم عقیده مخالف رو تحمل بکنیم. بعدم میگن ای بابا باید از دست این حرفا و این آموزه ها خلاص بشیم. بله، این راه فراخه. شما هم با ما همراه باشید. هر باور و اعتقادی هم که داشته باشید اشکالی نداره. به همین دلیل که از 500 میلیون کاریزماتیک 120 میلیون پیرو مذهب کاتولیک روم هستند. با همه ارتداد و انحراف آموزهای فاسدی که به همراه داره. 25 میلیون نفر از این جمعیت کاریزماتیک هم یگان پندارن که تثلیث رو اصلا قبول ندارن. 90% هم پیرو انجیل کامیابی هستن و باورشون اینه که مسیح میخواد شما رو پولدار بکنه و بدنتون رو سالم نگه بداره. اما جمعیت انبوهی از این مردم اصلا ایماندار نیستن. از این راه وسیع بیشتر از اینم انتظار نمیره، چون کارش همینه. اصلا به همین روش مشتری جذب میکنه. امروز صبح با یک شبان اهل نیجریه صحبت میکردم. ایشان میگفت من قبلن در کلیسای کاریزماتیک بودم. ما 1000 نفر عضو داشتیم. اما حقیقت رو دیدم و از کلیسای کاریزماتیک بیرون رفتم. حالا حقیقت رو تعلیم میدم و کلیسامون 100 نفر عضو داره. بله، این خاصیت راه وسیعه. کسانی هم که برای این راه وسیع بلیط میفروشن انبیای کاذب هستن که در آیه 15 تا 20 به شما معرفی میشن. اونا واقعا کار خودشونو بلدن. یک قلمروی ظلمت پشتیبان و جانبدار اونهاست. طرف دیگه راه دیگری است که باریکه. این راه باریکه. اما یعنی چه؟ یعنی محدودیت و قید و بند بسیار داره. این محدودیت و قید و بند چیه؟ کلام خداست. اون مأموریت بزرگ چه حکمی میده؟ رفته همه را شاگرد سازید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. این روش زندگی ماست. حالا این روزها در جمع مسیحیان شاخه انجیلی این عقیده رواج پیدا کرده که میگن ما فقط با نگاه کردن به صلیب تقدیس میشیم. ما به صلیب نگاه میکنیم و احساساتی میشیم. ما شکرگزار صلیب هستیم. اونها این باور رو تقدیس صلیب محور مینامند. این جماعت میگن اگه از روی انجام وظیفه اطاعت بکنی گناهه. اونها این رو میگن. ولی این یک الهیات بد و نادرسته. من گاه از روی محبت اطاعت میکنم، گاه از روی تشکر و قدردانی اطاعت میکنم و صادقانه بگم گاه از روی ترس اطاعت میکنم. ولی همیشه دلم میخواد اطاعت بکنم. ترس از خدا به این معنی نیست که خدا رو دوست ندارم. این ترس بخشی از دوست داشتن خداست، به خاطر شخصیت و ذات خدا. به هر حال در این راه باریک شما نمیتونید هر الهیاتی رو که دلتون میخواد باور داشته باشید. شما نمیتونید هر طور دلتون میخواد زندگی بکنید. در این راه باریک ما بی‌عفتی رو تایید نمیکنیم. ما همجنس گرایی رو تایید نمیکنیم. مادی گرایی رو تایید نمیکنیم. ما دنیوی بودن رو تایید نمی کنیم. پس بهتره بهای ورود به این راه رو در نظر بگیرید. انجیل راستین به شما وعده شفا نمیده. انجیل واقعی رفاه و زندگی پر غور رو به شما وعده نمیده. انجیل واقعی به شما یک ازدواج کامل و بدون مشکل وعده نمیده. انجیل راستین به شما وعده پول و ثروت نمیده. اما آمرزش گناهان و قوت و برکت الهی رو به شما وعده میده. انجیل راستین به شما وعده های آسمانی میده، نه وعده های زمینی. بعد به دو مقصد میرسیم. راه وسیع در آیه 13 به یک مقصد ختم میشه که جهنمه. البته یادتون باشه که بر سر در ورودی اون نوشته شده بهشت. ولی این راه به بهشت نمیرسه، و به جهنم ختم میشه، به مجازات ابدی و گریه و ناله و فشار دندان تا ابد. حال آنکه راه باریک در آیه 14 به حیات ختم میشه، به حیات جاودان، به سعادت پرجلال آسمان، سپس در چهارمین قدم به دو جمعیت میرسیم. در راه وسیع آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند، آیه 13. اما در راه باریک تعداد کمی وارد میشن. در این چند ماه اخیر خیلی این رو میشنوم که میگن وقتی این همه جمعیت، این همه مردم به این مرام اعتقاد دارن، چطور میتونید بگید این کار خدا نیست؟ بسیار خوب، به نظرم اگه تعداد کمی پیرو این مرام بودن، اون وقت میشه گفت که این کار خداست. من نمیخوام خدا رو محدود بکنم، ولی این کلام خود عیسی مسیح است. در آن راه وسیع جمعیت زیادی وجود داره که تمایل نداره آموزه های الهیات رو از هم تفکیک بکنه و دلشون میخواد چیزی رو به مردم بدن که نفسشون میخواد. اونا میخوان چیزی رو به مردم بدن که جسم و نفسی که هنوز تولد تازه پیدا نکرده دلش میخواد. اما راه دیگه راه باریکه و یابندگان اون اندکن. در انجیل لوقا فصل 13 با آیه 23 شاگردان مسیح سعی میکنن بفهمن چه خبره. ماشیه اومده. اونا انتظار زیادی از او دارن. ماشیه معجزه میکنه، تعلیم میده و شاگردان مسیح رو دوست دارن و به او ایمان میارن. اما گویا مردم بیشتری به اونها ملحق نمیشن. از این رو در انجیل لوقا فصل 13 آیه 23 شاگردان به مسیح میگن آیا کم هستند که نجات یابند؟ اینجاست که عیسی مسیح میفرماید بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست، چون به داشته های خودشون سخت و محکم چسبیدن. در مثلی در انجیل متی فصل 22 عیسی مسیح میفرماید طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم. وقتی اشعیا در فصل ششم از کتابش اون رویای عظیم رو درباره خدا میبینه، در انتهای فصل خدا میفرماید یک بقیه، یک دهم، یک تنه، یک ذریت مقدس باقی خواهند ماند. در راه وسیع آدم ها فراوونند. همین بسیار آدم ها در آیه 22 سر و کلشون پیدا میشه. در انتهای آیه 13 همین آدم های بسیار در راه وسیع داخل میشن. همین بسیاری هستند که در آیه 22 میگن خداوندا ما اینجا هستیم. سپس به دو نوع رفتار و کردار میرسیم. اونها که فقط حرف میزنن و اونها که اهل عمل هستن. ناگفته نمونه که اعتراف کاذب به این که مسیحی هستیم کفر به حساب میاد، چون نام خداوند رو باطل به کار میبریم. این سرپیچی از حکم ده فرمان در کتاب خروج فصل 20 میباشه. ادعا و حرفای پوچ و بیهوده اونانی که فقط نام خداوند رو باطل به زبون میارن برخواسته از دلیست که از حقیقت خالیه و از توبه خبری نیست، از ایمان خبری نیست، از محبت واقعی خبری نیست، از اطاعت خبری نیست. اونها خداوندا خداوندا میگن. در این اعترافشون یه مقدار غیرت و یه مقدار اشتیاق و مقداری احترام به چشم میاد، مگه نه؟ این اعترافشون به هر حال یه شکل و ظاهری داره، ولی از روی صداقت نیست. اونها اعلام میکنن خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوارا اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ اونها درباره عجایب و معجزات صحبت میکنن، ولی نمیگن آیا به اسم تو توبه نکردیم؟ آیا به اسم تو اطاعت نکردیم؟ اونها سه بار در آیه 22 تکرار میکنن به اسم تو. شما نام عیسی رو هر طور دلتون میخواد، مثل نقل و نبات به زبون میارید. شما 50 بار در یک سرود نام او رو تکرار میکنید. این کار هر روز این جماعته. حتماً که عیسی مسیح در این آیات آینده و امروز رو میبینه که این مردم به خیال خودشون تصور میکنن این که نبوت بکنند و دیو اخراج بکنند و معجزه بکنند ثابت میکنه اونها متعلق به خداوند هستند. حالا آیا واقعا اینطوره؟ البته که نیست. آیا شکی باقی میمونه؟ خیر. خداوند میفرماید شما را نمیشناسم. خداوند به کسانی که در ملکوتش جایی ندارند قدرت نمیده تا معجزه بکنند و شیطان را بیرون بکنند و یا حقیقت خدا را با نبوت اعلام بکنند. اینها ادعای کاذبند. ادعای دروغند. کاریزماتیکای این دوره و زمانه همینطورند. ما نبوت میکنیم. ما دیو اخراج میکنیم. ما معجزه میکنیم. اما اینها اصلا با خدا رابطه ندارن. ولی خودشون خیال میکنن با این نشونه های قلابی و با این شیادی ابدیتشون تضمینه. متاسفانه جهنم پر از مردمی است که نبوت کردند و دیو اخراج کردند و معجزه کردند. اونا مدعی هستند که خدا پرستند. اونا نام خداوند ورد زبونشونه. آیات 21 و 22. اونا سرود میخونند. به قول خودشون پر از انرژی هستند و چپ و راست تجربه های روحانی دارند. ولی در آن روز داوری نهایی آیه 22 خداوند می‌فرماید به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم. منظور این نیست که خداوند قبلاً اونا را می‌شناخت و بعد اونا لغزش می‌خورن. خیر. خداوند می‌فرماید هرگز شما را نشناختم. ای بدکاران از من دور شوید و به جهنم برید. اینها بدکاران هستند. پس بحث کاری که انجام میدن مطرحه، نه تجربه های کاذب که دلشون رو به اون خوش میکنن. هرگز شما را نشناختم. در زبان یونانی این آیه، این جمله به این معناست: هرگز شما را نشناختم. هرگز، هیچگاه. وضعیت روحانی نفر در طرز برخورد و نوع نگاه او به شریعت خدا خودش رو نشون میده. اعتراف کاذب به این که مسیح هستیم و مسیح رو میشناسیم اعتراف بیارزشیه. کفر و بیحرمتی به خداست. فرقی نداره با این که نام خداوند رو بیهوده به کار ببریم. جی کمبل مورگان، تفسیرگر انگلیسی بسیار قدیمی، چنین گفته: کفگوی کسی که اهل منبر و محرابه بسیار ترسناکتر از کفگوی کسی است که با منبر و محراب کاری نداره. بله، حرف این تفسیرگر درسته. یهودا با بوسه خود میگه خداوندا خداوندا، ولی بعد نافرمانی میکنه. حرف آخر خداوند اینه: شما را نمیشناسم. حتی فکرشم ناراحت کننده و غم‌انگیزه که جمعیت فراوونی از کسانی که گرفتار این جنبش هستن این جمله را از دهان خداوند خواهند شنید. چند سال قبل جف اوهارا این شعر را سرایید: خداوند خداوندم خوانی، به هرچه گویم نمی کنی. راهم خوانی و راهم نمی روی. حیاتم خوانی و زیستم نمی کنی. سرورم خوانی و اطاعتم نمی کنی. پس چو محکومت کنم، ملامتم مکنی. نانم خوانی و دهان نمی گیری. حقیقتم خوانی و باورم نمی کنی. خداوندم خوانی و خدمتم نمی کنی. پس چو محکومت کنم، ملامتم مکنی. بله، دو در وجود داره. دو راه وجود داره. دو مقصد، دو دسته از مردم، دو نوع اعتراف. و حالا می رسیم به دو زیربنا در آیات 24 تا 27. این یک تصویر و تشبیه بسیار شیوا و گویاست. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد. منظور اینه که اونها را انجام بده، از اونها اطاعت بکنه. خداوند می‌فرماید شما از اون راه باری که به شما گفتم میایید و از در تنگ وارد میشید، از در تنگ و راه باریک. بعد خداوند می‌فرماید او را به مردی دانا تشبیه میکنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده، سیلاب‌ها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان مرا شنیده به آنها عمل نکرد، یعنی از آنها اطاعت نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد و باران باریده، سیلابها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. اینجا حرف داوری نهایی است که بر دو گروه نازل میشه. هر دو خانه دوچار طوفان میشن. این خانه ها در یک مکان و در یک منطقه ساخته میشن و دقیقاً شکل هم هستن. شما به یک خونه نگاه میکنید ولی نمیتونید تشخیص بدید که این خانه زیربنا داره یا نه. یکی از دلایلی که خداوند به ما هشدار میده نمیتونیم کرکاس ها را بچینیم اینه که ما نمیدونیم چه کسی ایماندار واقعی است و چه کسی ایماندار تقلبی است. اما داوری در راهه، برای هر دو دسته هم در راهه. یه جماعتی خونه میسازن، برای خودشون عمارت مذهبی بنا میکنن، ولی نمیتونیم اصالت اونها رو تشخیص بدیم. این جماعت به کلیسا میرن، در فعالیت‌ها و خدمت‌های کلیسا شرکت میکنن، نام عیسی رو به زبون میارن، دیوارهای خانه رو میسازن، در و پنجره رو نصب میکنن، سقف خونه رو میسازن و عمارت مذهبی خودشون رو بنا میکنن. از قرار معلوم هر دو گروه در یه مکان خونه می سازن، چون یه طوفان میاد و هر دو خانه رو دوچار می کنه. پس تشخیص اونها آسون نیست، در حالی که تفاوت اونها از زمین تا آسمونه. یک خونه بر صخره و سنگ بناست و دیگری بر شن و ماسه. اما سنگ یعنی چی؟ یعنی اطاعت. اطاعت از سخنان من، یعنی عیسی مسیح. هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، یعنی اطاعت از عیسی مسیح و راهی که او می‌فرماید در اون وارد بشیم، یعنی اطاعت به فراخوان، به در تنگ، از طریق مسیح و فقط از طریق مسیح، همراه با توبه و انکار خود. این دسته از مردم خونه رو بر سنگ بنا می کنن. در انجیل لوقا فصل 6 آیه 47 تا 48 عیسی مسیح می فرماید مثل شخصی است که خانه می ساخت و زمین را کنده گود نمود و بنیادش را بر سنگ نهاد. او ستونهای خونه رو بنا می کنه تا زیربنای محکمی بسازه. از طرف دیگه یه دسته از مردم برای ساختن خونه زحمت نمی کشن. برای اونها همه چیز روی احساسات بنا میشه. اونها با سیل جمعیت پیش میرن. اونها به قولی میونبر میزنن و سر و ته خونه رو تند و سریع هم میارن. اونها بساز و بفروش هستن. شاید هم بساز و بنداز. همه چیز سرسری و شتاب زده است. نه برای ملزم شدن وقت میگذارن، نه از دلشکستگی برای گناهان خبریه، نه درد و مهنت توبه رو از سر میگذرونن، نه خبری از عیسی رو از خودگذشتگی و نه از ترک کردن همه چیز. این جماعت از معنی واقعی گناه و از قدوسیت درکی ندارن. اونها برای پیروی از مسیح تکاپو ندارن. آنگاه وقتی طوفان داوری نهایی از راه میرسه، خونه‌ای که روی شن بنا شده از بین میره. داوری نهایی موقعیت واقعی اونا رو مشخص میکنه. من چقدر این سرود رو دوست دارم که میگه امیدم بنا فقط بر خون عیسی، عدالت عیسی. دل نبندم به خوش بودن دل، همه تکیگاه هم فقط نام عیسی. بر مسیح صخره محکم ایستم، هر زمین دگر شن و ماسه. حالا از کجا بدونی یه نفر فریب خورده؟ الان به چند نکته اشاره می کنم. فریب خوردگان چون متعلق به یه دسته و جماعت هستن، این خیال باطل رو در سر دارن که متعلق به مسیح می باشن، در حالی که علاقه‌ای به خودآزمایی ندارن. رساله دوم قرنتیان فصل 13 و آیه 5 می فرماید خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. من نمی شنوم که واعظان این جنبش از مردم بخوان دل خودشون رو محک بزنن. این مردم در کلیسا خودشون رو با فعالیت‌های مختلف مشغول می‌کنن، در حالی که همه چیز فقط در ظاهره. اونها فقط ظاهر قضیه رو حفظ می‌کنن. این جماعت دنبال احساسات و برکت و تجربه و شفا هستن. اونها شیفته فرشتگانن و با مسیح کاری ندارن. اونها به آموزه ها و تعلیمات صحیح بی تفاوت و بی اعتنا هستن و به نام فیض خودشون رو غرق لذت و خوشگذرونی می کنن. حالا برای این جماعت چه پیغامی داریم؟ خودتون رو امتحان بکنید که در ایمان هستید یا خیر. شما با خودتون میگید اصلا نمیدونم آیا ایماندار واقعی هستم؟ باید چه کار بکنم تا از راه فراخ بیرون بیام و به راه باریک وارد بشم؟ چه کار باید بکنم تا بتونم از در تنگ به راه باریک وارد بشم؟ بسیار خوب، به آیه 7 از متا فصل 7 بریم. اولین کلمه چه کلمه ایه؟ سوال کنید یعنی درخواست بکنید که به شما داده خواهد شد. پس باید چه کار بکنید؟ باید از خدا بخواهید. خدایا در تنگ رو به من نشون بده و اجازه بده داخل بشم. بطلبید که خواهید یافت. سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند یابد و کسی که بطلبد دریافت کند و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد. چه خبر خوشی! عیسی مسیح می فرماید هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی به دودهد اگر ماهی خواهد ماری بدو بخشد. پس هرگاه شما که شریر هستید دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او سوال می کنند خواهد بخشید. بله، باید چه کار بکنند؟ باید درخواست بکنند، بخواهند. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، امروز در این جلسه پرستش دوباره چقدر برکت گرفتیم و پربار شدیم. مثل همیشه گل سرسبد این پرستش و نیایش زیبا حقیقت توست، حقیقتی که پرستش ما رو معنا میبخشه. ای خداوند، از تو درخواست میکنیم این پیغام رو در دلها حک بکنی و به مردم انگیزه ببخشی تا بخواهند و درخواست بکنند و بکوبند و بدونند که تو در رو باز میکنی. ای خداوند، دعا میکنیم که تو چوبهای نیمه سوخته رو از این آتش غریب سوزان بیرون بیاری و مردم رو از این جنبش نجات بدی. مردمی که روحشون ابدی است ولی فریب خورده و گمراهن. باشد به شکلهایی که هنوز برای ما روشن نیست از ما استفاده بکنی، چون تو اراده کردی که برای خواندن مردم خودت ما رو به کار بگیری. از نتیجه این کنفرانس استفاده بکن و مردم رو از سراسر جهان از آتش نجات بده. ما پیغام خودمون رو از همان نقطه که شروع کردیم تمام میکنیم. تو را جلال میدیم و از این حیران میمانیم که چطور شد که ما دلبسته خون منجیمون شدیم. محبت حیرت انگیز و محبت حیرت انگیز چگونه شد که تو خدای ما برای ما جان دادی. نام تو را مبارک میخونیم، نام تو را میستاییم، از تو درخواست میکنیم کار خودت رو در دلها انجام بدی. باشد که روح القدس مردم رو برانگیزه تا درخواست بکنن و بجوین و بکوبن. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که کلامت وقتی اعلام میشه بیهوده و بی‌ثمر نیست، بی‌فایده نیست، بلکه قدرتمنده و از همه چیز برنده تر و همواره برای آنچه اون رو میفرستی سر بلند میباشه. ما با این یقین و با این وعده است که بازم کلام تو رو موعظه میکنیم. باشد که تو جلال بیابی و حرمت تو حفظ بشه و مردم به سوی در تنگ بیاری تا از در تنگ وارد راه باریک بشن که به حیات ختم میشه، حیات در مسیح. همه سپاس و ستایش از آن توست. آمین.
پیغامی که هماکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org